صبح روز بعد آفتابی درخشان لندن را نورانی کرده بود. بی سر و صدا از رخت خواب بیرون آمدم. از گوشه پرده نگاهی به پارک انداختم و چند نفر را دیدم که نفس نفس زنان می دوند و با خستگی بدنشان دست و پنجه نرم می کنند. هرگز چون این حالت خوبی را در خود احساس نکرده بودم. حتی در اولین ماه‌های ازدواجم با ساندرا. هماهنگی شگفت‌آوری میان ما دو نفر ایجاد شده بود. تس مرا آنطور که بودم و بدون توجه به موقعیت اجتماعیم پذیرفته بود. ما مصمم به سراغ هم دیگر رفته بودیم. به هیچ وجه نمی‌خواست مرا عوض کند. قصد این را هم نداشت که مرا مرد کاملا دلخواه هر زنی بپندارد. وقتی بیدار شد، اول متوجه نشد کجاست. بعد که چشمش به من افتاد، چهرش روشن شد. موقعی که بلند شد برود حمام، متوجه شدم جای چند زخم پراکنده و قدیمی روی بدنش دارد. پس از مدتی دودلی که تا تمام شدن حمامش طول کشید، سرانجام دلیل زخم‌ها را از او پرسیدم. کمی سرخ شد، ولی بعد چشم در چشمم دوخت و گفت: تو بال به هیچ کس نگفتم، ولی به تو میگم، چون دیشب قول دادیم هرگز چیزی رو از هم پنهان نکنیم. یه مرد روانی که از تیمارستان فرار کرده بود تو باغ عمه میخواست به من که اون موقع 14 ساله بودم تجاوز کنه. چون به شدت مقاومت میکردم با چاقو بهم حمله کرد. خوشبختانه چاقوی جیبی کوچیکی بود. من موفق شدم فرار کنم و خودمو به خونه همسایه که سگ گنده‌ای داشت و منو هم میشناخت رسوندم. بالاخره مرد روانی رفت پی کارش و عصر همان روز دستگیرش کردن. به دلیل همین اتفاق نتونستم برای یک مارک معروف مدل بشم. بعد برگشت به حمام تا موهایش را خشک کند. من به حالت درازکش در تخت خوابم ماندم و نگاهم را به سقف دوختم. از شنیدن این ماجرا که بدون پرده پوشی برایم تعریف کرده بود آشفته شده بودم. وقتی برگشت و من از قدرت ارادش اظهار تعجب کردم جواب داد: بعد از اون واقعه یکی دو بار تصمیم به خودکشی گرفتم، ولی دلم راضی نمی شد. فکر کردم اگه این کار رو بکنم، همه اون چیزهایی رو که اون مرد می خواست از من بگیره در اختیارش می زاشتم. منظورم زندگیمه. هیچ وقتم برای فراموش کردن این واقعه خودم و در آغوش اولین مردی که سر راه هم قرار گرفت ننداختم. منتظر موندم تا به مردی علاقه‌مند بشم، کاری که اگه اون اتفاق نیفتاده بود می کردم. تا شب با هم بودیم. او شده بود همزاد من و من فرشتهش. دیگر هرگز از آن حادثه حرفی به میان نیامد. او 23 سال داشت و من اولین عشق و اولین مرد دلخواهش بودم. از 8 سال پیش منتظر چنین موقعیتی مانده بود. ولی من همه عمرم انتظارش را می کشیدم بیان که خودم آگاه باشم. او کسی بود که وادارم می کرد همه چیز را از نو شروع کنم. از اول جوانیم. پس از آن دورانی پر از صلح و صفا و آرامش داشتم. مانند کسانی که زندگی دوباره یافتند، ولی نه زندگی گذشته، بلکه زندگی جدیدی تو هم با از خود گذشتگی که در آن خود را از یاد میبری و محو دیگری میشوی. هر شب بیرون میرفتیم. از بودن با او احساس غرور میکردم. مغرور از این که توانسته بودم در دل زنی استثنایی عشق را زنده کنم. با هم رفتیم و قرارداد اتاق کوچکی را که در یکی از محله‌های فقیرنشین شمال لندن اجاره کرده بود باطل کردیم و چند تکه وسائلی را که به آنها دلبسته بود و نمی‌خواست از خودش جدا کند همراهمان برداشتیم. وسائلی آنقدر کم که حتی در صندوق عقب اتومبیلم جا می‌گرفت. دستگلی در راهروی جلوی اتاق گذاشته شده بود. از طرف خاطرخواهی پاکستانی بود که هر صبح یک شنبه با اتومبیل فوردش در پایین ساختمان چنان گاز می‌داد که همه را از خواب می‌پراند و نامه‌های تهدیدآمیز همراه با دستگل برای او می‌فرستاد. در نامه‌ها می‌نوشت اگر تس به عشق او پاسخ ندهد با چاقوی زنگ زده بی‌رحمانه او را تک تک خواهد کرد. وقتی کارتون محتوای کتاب‌های تئاتریش را از پله‌ها پایین می‌بردم از میان دو ردیف پسر بچه هایی گذشتم که مسابقه توف اندازی داشتند و هر کس توفش را دورتر از همه پرتاب می کرد برنده می شد. تعجب می کردم چگونه زنی مانند او طاقت آورده که آن همه مدت در آن ناکجا آباد ساکن شود. برایم توضیح داد از طرف یک گروه نیجریه‌ای ساکن محله که عکس او را در اعلانی برای تبلیغ تلفن همراه دیده و سرسپرده شده بودند حمایت می شد. با این همه زندگی در آن محله هیچ دردسر یا تنشی برای او ایجاد نکرده بود. ما زندگی آسوده و سرخوشانه‌ای داشتیم. دوستانش که بیشتر بازیگرانی منتظر به دست آوردن نقشی در تئاتر بودند مرا آدمی خوشمشرب یافتند که نسبت به سنم خوب مانده بودم. ولی رفاه عالیم با توجه به نوع زندگیمان آزارشان می‌داد. وقتی تس احساس کرد که آنها فکر می‌کنند به خاطر پول و تمکن مالیم با من دوست شده، یکی یکیشون را پای تلفن خواست و پس از دادن توضیحی کوتاه بی آنکه اجازه دفاع به آنها بدهد، برای همیشه با آنها قطع رابطه کرد. اما من در لندن دوستان معدودی داشتم که به نظر او پول پرست آمدند. تس در هر موردی مانند سلحشورانی که با اسب به قلب دشمن میزنند قاطعانه عمل میکرد. راستوریس کردن دفتر تلفن و قرار ملاقاتهایش دو هفته هم طول نکشید. همه بداخلاقها، علاقمندها و طمعکارها رفتند پی کارشان بیان که نشانی از خود باقی بگذارند. در کارش فساد ناپذیر بود و سرشار از انرژی. بیان که کوچکترین امتیازی به کسی بدهد، روزها دنبال کار می گشت و یا به قرارهای ملاقاتش برای پذیرش نقش می رفت. شبها مال خودمان بود. با سرخوشی می گذشت. مانند بچه تر خوشکم می کرد. صبحهای شنبه مرا برای خرید به بازار روزی می برد که مواد خوراکی و غیر هورمونی می فروختند چون می خواست به طول عمر من بیفزاید. روزهای یک شنبه کمی ورزش می کردیم و تا می توانستیم می خوابیدیم. با نوعی زبونی و ترس که ذاتیم بود جرأت نمی کردم به بنتری هال تلفن کنم. خوشبختی آدم را خرافاتی می کند. ولی احساسی مبهم داشتم که چیزی کاری ناتمام دور و برم میچرخد. از خودم میپرسیدم ساندرا در چه حال است و چه میکند. بی آنکه به روی خودم بیاورم، ناآگاهانه منتظر نامه از طرف او بودم. نه بابت تشکر از اینکه با دست و دلبازی خانه و املاکم را در اختیارش گذاشته بودم، بلکه نامه ظریفانه در تشویق به پایان رساندن رابطه زناشویی، کاری که سرانجام باعث خوشنودی همه می شد. یک روز ساعت 6:30 صبح تلفن اتاقم در هتل زنگ زد. آقای دلامر، چیزی رو به اسم شما به باجه پذیرش آوردن. با لحنی خوش گفتم انگار متوجه ساعت نیستید آقا. این چه موقع زنگ زدنه؟ فکر نمی کنید ما رو از خواب پروندید؟ نمی تونستید تا ساعت 9 صبر کنید؟ متاسفانه نه قربان. با شتاب لباس پوشیدم و بیان که دمپایی هایم را عوض کنم پایین رفتم. از متصدی پذیرش خواستم بستم را تحویل دهد. بیان که زیاد به خودش زحمت بدهد یا ماهیچه های صورتش تکان بخورند، لبخند محوی زد و در ورودی هتل را نشانم داد. چیزی که برای شما فرستادن بیرون قربان. در گردن را فشار دادم و رفتم بیرون. در نگاه دربان که با دو دستش افسار اسبی را گرفته بود، حالتی از تنفر دیدم. دو تا از اسب‌هایم در پیاده‌روی مرکز اعیانی شهر منتظرم بودند. قربان، کسی که حیوانا را آورد پیغامی هم برای شما گذاشته. پیغامی که از آن حرف می‌زد از افسار اسب سرکشم که می‌کوشید با حرکت‌های ناگهانی بازوی دربان را گاز بگیرد آویزان بود. ساندرا نوشته بود: دلامر، احساس کردم دل این حیوانها برایت تنگ شده است. تو خوب می دانی که از حیوانها خوشم نمی آید. اسب پیر را از سر خیرخواهی مسیحی وارم نگه داشتم. سگها را هم به زودی برایت می فرستم. این به هیچ وجه نامه ای نبود که انتظار داشتم برایم بنویسد. از دربان پرسیدم تا من بتوانم جایی برای اسبها دست و پا کنم، می تواند آنها را به پارک روبروی هتل ببرد؟ قربان، گمون می کنم ورود به این بخش از پارک برای اسب سوارها مجاز نباشه. برای اسبهاشونم نه؟ طبیعتاً همینطوره. ببینم، اون کسی که این اسبها را آورد زن نبود؟ حدوداً 40 ساله با موهای حنایی و چشمای آبی؟ قربان، منو میبخشید که به چشمای ایشون نگاه نکردم ببینم چه رنگیه، ولی با مشخصاتی که شما گفتید باید خودش باشه. اسب‌ها رو با اتاقه که حمل اسب که لندروری اونو میکشید به اینجا آورد، نه؟ کاملا درسته قربان. اون زن تنها بود؟ بله قربان. ساندرا که از اسب‌ها تا سرحد مرگ میترسید و تا آنجا که اطلاع دارم از زمانی که گواهی نامه رانندگیش را گرفته بود هرگز پشت فرمان ننشسته بود، حالا نه تنها رانندگی کرده و 2 تن بار را به دنبالش کشیده بود، بلکه این 2 اسب سرکش را از اتاقک پیاده کرده و به دربان سپرده بود، آن هم به تنهایی. باور کردنی که نبود هیچ، نگران کننده هم بود. به دربان گفتم یه لطفی بکنید و این 2 تا حیوان بی آزار رو کمی نگه دارید تا من ترتیب بردنشون رو بدم. ببخشید قربان، ولی گمون میکنم این کار مستلزم انعامی شایسته هم باشه. نگران نباشید رفیق. از اونجایی که دستتون بنده، در نظر دارم هر 4 ساعت 1 بار یه سکه طلا توی گوشتون بذارم. رفتم توی اتاقمان. تس آرنج‌ها را به لبه پنجره تکیه داده بود و پارک غرق در آفتاب درخشان صبحگاهی را تماشا می‌کرد. رفتم کنارش. هنوز بوی شب و خواب‌آلودگی می‌داد. با صدای اندکی دورگه پرسید: مشکلی پیش اومده؟ نه، فقط چند تا مسئولیت. 2 تا حیوان خونگی و رام برامون فرستادن. واقعاً؟ چه حیوانی؟ یه اسب نر اصیل و یه اسب متشخص مسابقه‌های اسب دوانی که حالا بازنشسته شده. شوخی میکنی؟ نه به هیچ وجه. لبخند زنان گفت: اگه صبح اونا رو برای گردش به پارک ببریم خیلی مورد توجه مردم قرار میگیریم. البته خیلی بیشتر جلب توجه میکنیم اگه شبها اونها رو برای خوابیدن به اتاقمون تو هتل بیاریم. ولی وقتی من و تس با هم بودیم هیچ چیز نگرانش نمیکرد. پانسیونی مخصوص نگهداری اسب‌ها واقع در 30 مایلی لندن پذیرفت که همان روز بیاید دنبال اسب‌ها تا آنها را ببرد و نگهداری کند. البته در برابر مبلغی بسیار هنگفت. در بعضی از موقعیت‌ها آدم نمی‌تواند چک و چانه بزند. روزها به راحتی و بدون دردسر می‌گذشت، چون هر دوی من خوشبخت بودیم. هیچ کار تس برخلاف میلم نبود. آنچه بیش از هر چیز در او میپسندیدم این بود که با چابکی و شور و نشاط مسائل روزمره را پشت سر میگذاشت بیان که به آنها اهمیتی بدهد. مراقب بود فقط برای چیزهای مهم و اساسی زندگی کند. تلفن هتل را به عنوان تلفن محل سکونتش به کارگزاران و آژانس‌های کاریابی هنری داده و تلفن همراهش هم همیشه روشن بود. از موقعی که شاخ و برگ‌های اضافی و بی ارزش روابطش را با دوستان و آشنایان قدیمش هرس کرده بود، هر بار تلفن زنگ می‌زد، می‌بایست خبر خوشحال کننده یا مفید همراه می‌داشت. البته خیلی کم تلفن می شد. بعضی روزها هم به هیچ وجه. در چنین مواقعی ترخ کامیش را پنهان می کرد تا خودش را بیشتر به من اختصاص بدهد. من می کوشیدم امید موفقیت را در دلش زنده نگه دارم، ولی گاهی وقتها دیگر آن را باور نداشت. می گفت فکر می کنم باید به نقش درجه دو برای دوران بازیگریم اکتفا کنم. من جز اجرای نقش انتظار دیگه ای ندارم. فقط به طور مرتب بازیگری کنم و هزینه های زندگیمو از محل درآمد هنریم به دست بیارم. ظرف 5 سال فقط توی 2 تا فیلم تبلیغاتی یه نقشی به هم واگذار شده و نقش کوچیک دیگه توی نمایشنامه مادمازل جولی. اونم توی سالن نیمه خالی که تازه نیمی از تماشاچی ها آشناها و دوستای کارگردان بودن و نیمه دیگش هم پیرزنها و پیرمردهایی که از سوی مؤسسه خیریه به رایگان آورده شده بودند. نویسنده اگر هم کسی کتابش را چاپ نکند، آزاد است که بنویسد و به استعداد خودش هم یقین داشته باشد. برای نقاش هم وضع به همین ترتیب است. تابلوهایش به نمایش گذاشته شود یا نه، به هر حال باقی میمانند. یا یک موسیقیدان چه مشهور باشد و چه نباشد، آثارش ماندنی است. اما بازیگر به طور مطلق محتاج و وابسته دیگران است. تس همواره سرزنده و بانشات بود، ولی آن روز بیشتر از همیشه. به آگهی کارگردانی هندی در روزنامه کوچک پاسخ مثبت داده بود. کارگردان مزبور در نظر داشت نمایشنامه ای را در جشنواره‌های بیشمار تابستانی روی صحنه بیاورد. ما در ماه مارس بودیم. کارگردان هندی تس را فراخواند. بحثی طولانی و خسته کننده درباره جایگاه هنر در اجتماع و جایگاه نمایشنامه در دنیای هنر در گرفت. کارگردان همش درباره خودش حرف زد و از تس چیزی نپرسید. قرار ملاقات دیگری برای 10 روز بعد تعیین کرد و گفت تصمیم گرفته است پس از بررسی‌های بیشمار و سخت گیرانه او را برای اجرای نقش انتخاب کند. می گفت میزان ابراز علاقه بازیگران جوان برای این جشنواره باور نکردنی است. بعد افزود البته تس باید بابت هزینه های روی صحنه آوردن نمایش پول بپردازد و مبلغ آن هم بستگی به اهمیت نقشی دارد که می‌خواهد اجرا کند. تس حالت بچه‌ای را پیدا کرده بود که بازیچه‌ای را به او بدهند و بعد بلافاصله پس بگیرند. از جا بلند شد و بدون اظهار یک کلمه از در بیرون رفت. روزها به این ترتیب و در انتظار نقشی که تس را در عالم نمایش به شهرت برساند می گذشت. من خودم را به دست این روال زندگی رها کرده بودم، ضمن اینکه تعجب می کردم که دارم برای کسی دیگر زندگی می کنم. منی که در واقع همیشه به خاطر آن بنای قدیمی بنتری هال زیسته بودم، به این امید که شاید روزی این سنگ‌های قدیمی و پایدار بگویند که من کی هستم؟